سلام و روز بخیر. نو بجه سب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است تا حدود دو هفته دیگر نشست صلح افغانستان با طالبان در قطر دایر شود. یک هیئت وزارت خارجه قطر به منظور آمادگی برای نشست به افغانستان سفر کرده و در کابل با شمار مقامات حکومتی و سیاسیون خارج از حکومت ملاقات کرده است. جزئیات همین موضوع گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در جریانی برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید در گفتگو با مقام‌های بریتانیایی روند صلح افغانستان را به بحث گرفته. به سلسله کمک‌های نظامی دوستان به کابل قرار است به زودی 4 هلیکوپتر نظامی از سوی دهلی نو به افغانستان سپرده شود و سقوط یک هلیکوپتر نظامی قزاقستان جان 13 سرنشین آن را گرفته. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید در گفتگو با مقام‌های بریتانیایی روند صلح افغانستان را به بحث گرفته است. زلمه خلیلزاد دور تازه سفرهای خود به چندین کشور را دوشنبه گذشته آغاز کرد که در آن نخست به لندن رفت و در آنجا به شمول گرید بیلی نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان و پاکستان با شمار از مقام‌های آن کشور دیدار کرد. آقای خلیلزاد دیشب در حساب توییترش نوشت در ملاقات با مقام‌های بریتانیایی در مورد هدف مشترک ما که صلح در افغانستان و تامین امنیت کشورهای ماست گفتگو و مشوره کردم، اما او در این مورد جزئیات بیشتر اراحه نکرده. همچنان سفارت بریتانیا در کابل با نشر یک اعلامیه دیروز گفت که از تلاش ها در راستای صلح افغانستان حمایت می کند. در اعلامیه آمده است که بریتانیا برای گفتگوهای صلح در افغانستان و منطقه نقش سازنده را به گونه وسیع تر بازی خواهد کرد. قرار از زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در دور تازه سفرش که تا 10 ماه اپریل دوام خواهد کرد به شمول بریتانیا از افغانستان، بلژیم، پاکستان، ازبکستان، اردن و قطر نیز بازدید کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید 4 هلیکوپتر نظامی که قرار است به زودی از سوی دهلی نو به کابل سپرده شوند در میدان جنگ علیه مخالفین مسلح دولت مؤثر خواهند بود. زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت دیروز بر رادیو آزادی گفت
دا څلور وزره هلیکوپتر جازونه دي چې روسی جوړ M15 او په لنډ ورځو کې به د افغانستان دولت ته تسلیم شي.
به گفته آقای عارف این هلیکوپترها قدرت پرتاب بمها و راکت‌های لایزری را دارند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از کمک‌های تازه ایالات متحده آمریکا به افغانستان استقبال کرد. ایالات متحده آمریکا اخیراً بیش از 61 میلیون دلار در این زمینه به افغانستان کمک کرده. سید عبدالباسط انصاری سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان بر رادیو آزادی در این مورد گفت
کمکی را که آنها اعلام کردن دقیقاً کمک هنگفتی است که میتونن مشکلات اساسی و مهم بی‌جاشلا را در قدم نخست در داخل افغانستان مرحوب سازد.
در 3 ماه نخست سال جاری میلادی حدود 200 هزار تن عمدتاً به خاطر حوادث طبیعی از مناطق اصلیشان در افغانستان بی‌جا شدند. اکنون هم از منطقه و جهان در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نظامی اردوی قزاقستان در جریان یک پرواز آموزشی هر 13 سرنشین آن کشته شدند. به گفته وزارت دفاع قزاقستان این هلیکوپتر 27 مارچ در جنوب این کشور در منطقه جالگش در شرق بحیره اورال سقوط کرده. این تیاره هلیکوپتر نو می-8 بخش از گروپ تیاراتی بود که از اکتاوا از بحیره کسپین در نزدیک سرحدات قزاقستان با ازبکستان پرواز کرده بود. تا هنوز علت سقوط این تیاره هلیکوپتر معلوم نشده. و محکمه عالی اسپانیا که در مورد جرایم سازمان یافته تحقیق میکند میگوید 10 تنی که در ماه گذشته بدون اجازه به سفارت کوریای شمالی در مادرید داخل شده بودند اسپانیا را ترک کردند و یک قاضی این محکمه در این مورد با اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا FBI در تماس شده است. این قاضی اسپانیایی میخواهد خواستار استرداد این افراد از ایالات متحده آمریکا شود. اما رابرت پالادینو، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، 26 مارچ در واشنگتن به خبرنگاران گفت: حکومت ایالات متحده آمریکا با این موضوع هیچ ارتباط ندارد. یک منبع به آژانس خبری رویترز گفته که این قاضی اسپانیایی به باور خود افراد مظنون را شناسایی کرده است که اسپانیا را ترک کرده و به آمریکا رفتند. پایان سرویس خبری. نو 6 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. قرار است قطر تا دو هفته دیگر میزبان نشست صلح افغانستان با طالبان باشد. برای گفتگو در این مورد یک هیئت وزارت خارجه قطر به کابل سفر کرد و با شمار از مقامات حکومتی و سیاستیون خارج از حکومت افغانستان ملاقات های داشت. رئیس اجرایی افغانستان در این مورد گفته است:
در این مورد در روز مسائل نهایی نشده، یک لیست اونا در اختیارشان دارن از کسایی که دعوت میشن.
شمار از افغانها در مورد ویدیوی تازه نشر شده در رسانه‌های اجتماعی واکنش نشان دادند که در آن یک نفر ظاهراً توسط طالبان کشته می‌شود. در پیوند به این ویدیو و واکنش‌ها تا دقایق دیگر برایتان جزئیات می‌دهیم. در یک گزارش دیگر می‌شنوید که آنچه ناتمام مانده نام یک فیلم مستند است که از سوی مریم غنی، دختر رئیس جمهور افغانستان، در مورد فیلم‌های موجود در آرشیف افغان فیلم ساخته شده. گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان از هشدار تازه رئیس جمهور آمریکا برایتان میگوییم که از روسیه خواستند تا نظامیانش را از ونزوئلا خارج کند. و در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
مادرم دو تا دختر تبریکی داشتن. مر بینی مرد فشنانه کاکای می سلاخ کدد.
سراخ کدن بینی به نظر من خوب معلومم نشه که فشن زیادگی است دیگه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 8 مای عمل 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 28 مای مارچ 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در این برنامه رادیو زدی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همانطور که پیشتر هم گفتم، به سلسله آمادگی برای گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان در دوحه یک هیئت وزارت خارجه قطر به کابل و تاشکند مرکز ازبکستان سفر کرده است. این هیئت با شمار از سیاستیون افغان به شمول آمد کرزی، رئیس جمهور سابق و اعضای دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان ملاقات هایی داشته. هنوز روشن نیست که در گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان در قطر کیها اشتراک میکنند، اما طالبان همیشه تاکید کردند که با نمایندگان حکومت افغانستان گفتگو نخواهند کرد. آرش امویون جزئیات بیشتر دارد.
قرار است تا حدود دو هفته دیگر نشست صلح افغانستان با طالبان در قطر دایر شود. یک هیئت وزارت خارجه قطر به منظور آمادگی برای این نشست به افغانستان سفر کرده و در کابل با شماری از مقامات و سیاسیون افغان خارج از حکومت این کشور ملاقات کرده است. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، روز چهارشنبه با اشاره به دیدارهای این هیئت وزارت خارجه قطر در قصر سپیدار در کابل به خبرنگاران گفت:
یک انستیتوت در قطر یک دعوت انجام داده که به اون نسبت نمایندگی کشور قطر روز گذشته هم به افغانستان آمده بود و مشورت هایی داشت که اونا تعداد را دعوت می کنن و تعداد از افغان ها را در این مورد در روز مسائل نهایی نشده، یک لیست اونا در اختیارشان دارن از کسایی که دعوت میشن. مسئله بعدی مذاکرات همشمول که در دولت هم هست و دیگران هم هست، در این مورد هنوز زمان هم تعیین نشده و موافقه نهایی هم هنوز صورت نگرفته.
ریاست این هیئت قطر را مطلق بن ماجد القحطانی نماینده خاص وزارت خارجه این کشور در امر مبارزه با تروریسم و میانجیگری در حل منازعات به عهده داشت. این هیئت روز سه‌شنبه با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و شماری از سیاسیون افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور سابق و اعضای دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان ملاقات کرد. قاضی محمد امین وقاد یک عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت گفتگوهای صلح صرف زمان نتیجه خواهد داد که حکومت افغانستان و طالبان در آن شامل باشند.
باید تندهی کنند دو جهت، هم دولت افغانستان و هم طالبان مسلح، که مذاکرات بین افغانی را بسته باشه و آغاز بکنند. نهادهای سیاسی و شخصیت‌های سیاسی می شود که اونا در جریان دخیر باشه، مومد باشه، همکاری بکنه. اما مذاکرات مستقل نهادها و شخصیت‌های سیاسی با طالبان این مسئله را مزید پیچیده می سازه و به نفع افغانستان نمی باشه.
به سلسله آمادگی ها برای گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان در دوحه، این هیئت وزارت خارجه قطر که مطلق بن ماجد القحطانی در رأس آن قرار دارد، دیروز از شهر کابل به تاشکند مرکز ازبکستان رفت تا با مقامات آن کشور در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت کند. تا هنوز معلوم نیست که در گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان در دوحه کدام سیاسیون افغان اشتراک خواهند کرد. اما طالبان تأکید میکنند که با نمایندگان حکومت افغانستان گفتگو نخواهند کرد. یک اجلاس شبیه به نشست دوحه در ماه فوریه سال جاری میدادی در مسکو صورت گرفت و در آن از نمایندگان دولت افغانستان دعوت نشده بود. اما شماری از سیاسیون افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در آن اشتراک داشتند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
شمار از افغانها در مورد ویدیوی تازه نشر شده در رسانه‌های اجتماعی عکس العمل نشان دادند که در آن یک نفر ظاهراً توسط جنگجویان طالبان کشته می شود. گفته شده که شخص کشته شده یک انجینیر شرکت ساختمانی بوده. مقیم نایب در این مورد جزئیات دارد.
شمار زیادی از افغانان در مورد نشر تصویر ویدیویی از جریان کشته شدن یک افغان در صفحات اجتماعی از خود واکنش نشان دادند. شخصی که تصویرش نشان داده شده گفته می شود یک انجینیر بوده، سرش با بنداش بسته شده و سیروم به دست دارد. ظاهرا نشان داده می شود که یک طالب از وی می پرسد عقل با آنهاست و یا با کافران و بیدینان. لحظات بعد می بینید که با ماشیندار بر این شخص ضربه می شود. هرچند مشخص نیست که این حادثه در کجا چه زمانی اتفاق افتاده و در باره هویت قربانی هم تا کنون چیزی گفته نشده است، اما شمار زیاد افغانها در رسانه های اجتماعی در باره کشته شدن بی‌رحمانه این افغان عکس العمل نشان داده و عده دیگر گفتند که طالبان هنوز هم تغییر نکردند. تعداد دیگر نوشتند که طالبان باید پاسخ این حمله وحشیانه ایشان را بدهند، اما طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. در سالهای اخیر ویدیوهای در رسانه ها به نشر می رسند که کشتار بی‌رحمانه ملکی ها را نشان می دهند، ولی طالبان مسئولیت برخی از آنها را به عهده گرفته و در مورد تعداد دیگر تبصره نکردند. در کنار گروه طالبان، شبکه القاعده و گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش هم ویدیوهای از جریان کشتار بی‌رحمانه مخالفین خود را به نشر می رسانند. این گروه ها فکر می کنند که به این ترتیب در دل مردم ترس و وحشت ایجاد می کنند تا به آنها تن دردهند. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در برای این گونه ویدیوها نگرانی جدی خود را ابراز داشته و از ارگانهای قضایی و عدلی خواسته تا عاملان آن را پیدا نموده مجازات نمایند.
در مورد ویدیویی شنیدید که به تازگی در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شده که در آن ظاهراً یک شخص از سوی طالبان کشته می شود. نشر این ویدیو عکس‌العمل‌های تند کاربران رسانه‌های اجتماعی را به همراه داشته. در یک گزارش دیگر میشنوید که فیلم های موجود در آرشیف افغان فیلم که در دوران حاکمیت طالبان پنهان بودند شامل چندین فیلم ناتکمیلند. این فیلم ها که بین سال های 1978 تا 1991 میلادی ضبط شدند ولی تیه آن نامکمل مانده بود. توسط مریم غنی، فیلمساز افغان و دختر رئیس جمهور افغانستان در یک مستند به نام آنچی ما ناتکمیل گذاشتیم گنجانیده شده است. مریم غنی که در سال 2013 اجازه استفاده از آثار موجود در فیلم در افغان فیلم را برای تحقیقات در مورد هنر سینمای افغان به دست آورد، گفته که کار با آرشیف کشوری که شاهد جنگ ها، آتش سوزی ها و غارت ها بوده کار ساده ای نیست. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
جنگ حدود 40 ساله افغانستان نه تنها عواقب ناگوار بشری را در بر داشته، بلکه زخم‌های عمیقی را بر پیکر هنر افغانستان باعث شده است. فیلم‌های موجود در آرشیف افغان فیلم بین سال‌های 1996 تا 2002 به خاطر سیاست‌های سختگیرانه ملا عمر رهبر پیشین طالبان مخفی و پنهان نگه داشته شده بودند ولی فراموش نشدند. مریم غنی، فیلمساز افغان و دختر رئیس جمهور افغانستان، در سال 2013 به فیلم‌های آرشیف افغان فیلم دست یافته و اجازه که استفاده از آنها را به هدف نشان دادن هنر سینمای افغانستان به جهانیان دریافت. مریم غنی چندین فیلم ناتکمیل را در آرشیف افغان فیلم یافت که در سالهای 1978 تا 1991 روی آن کار شده ولی ناتکمیل مانده بودند. این فیلم‌های ناتکمیل ایام سخت را تجربه کرده بودند، از مرمی‌های داغ گرفته تا انفجارات. مریم غنی در یک فیلم مستند تحت نام آنچی ما ناتکمیل گذاشتیم با انجام مصاحبه‌ها با فیلمسازان افغان مستند را ساخته است. مریم غنی می‌گوید کار با آرشیف کشور مانند افغانستان ساده نیست، جایی که فیلم‌ها، کتاب‌ها و آثار آن شاهد جنگ، آتش سوزی‌ها و غارت‌ها بوده است. به گفته او، مردم هم در این زمینه حساسند و مایل به دادن اجازه دسترسی به چنین آرشیف‌ها نیستند. مریم می‌گوید اگر می‌خواهید با آرشیف افغانستان کار کنید، نمی‌توانید مستقیماً علاقه‌مندی‌تان را ابراز کنید، بلکه باید از راه‌های دیگر استفاده نموده طور برخورد کنید که با یک اسب سرکش می کنید. باید با آنها صداقت و پاکی هدفتان را تشریح دهید. مریم غنی که در رشته ادبیات در پوانتون نیویورک تحصیل کرده و در بخش فلم برداری، ویدیو و رسانه ها تخصص و تجربه کاری چند ساله دارد، در رابطه با استفاده از آثار موجود در آرشیف افغان فلم می گوید نمی توانید انتظار داشته باشید بدون کدام معاوضه چیز را از آرشیف افغانستان برای استفاده به دست آورید. قرار است فیلم مستند آنچی ما ناتکمیل گذاشتیم به تاریخ 11 اپریل در آمریکا به نمایش گذاشته شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. همان طور که در خبرها هم شنیدید، حکومت افغانستان از ده ها میلیون دلار کمک تازه امریکا استقبال کرده. ایالات متحده امریکا به تازگی بیش از 61 میلیون دلار کمک اضافی را با بیجا شده های داخلی و عودت کنندگان در افغانستان اعلان کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در صفحه توئترش نوشته که از حمایت سخاوتمندانه حکومت امریکا استقبال میکنه. در این حال ستار فروغ با سید عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی و سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان، از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از وی در مورد حمایت های بین المللی در زمینه کمک با خانواده های آسیب پذیر و بیجا شده در افغانستان سوال کرده است که با هم میشنویم.
در کنار وزارت مهاجرین و عودت کننده ها، مؤسسات ملی و بین المللی همچنان در رأس کشورهای بیرونی از جمله ایالات متحده آمریکا هم همکاری خوبتری داشتند در قسمت مهاجرین و بیجا شده های داخلی. جدا در این قسمت همکار هستند و کمکی را که اونا اعلان کردند دقیقا کمک هنگفتی است که میتونن مشکلات اساسی و مهم بیجا شده را در قدم نخواست در داخل افغانستان که به اثر عوامل مختلف اینا از خانه و کاشانیشان بیجا شدن میتونه که مشکلات از اونا را مرفوع بسازه.
آمار نزد شما موجود است که در سه ماه نخست سال 2019 میلادی به چی تعداد از خانواده ها در افغانستان بیجا شدن؟
از آغاز سال 2019 تا الحال که با شما صحبت میکنم حدود 200 هزار هموطنان ما به اثر عوامل مختلف، از جمله میتونیم بگویم که حوادث طبیعی که متاسفانه به اثر سیلاب ها و حوادث مختلف دیگر اینا از مکان اصلیشان بیجا شدن، 60% اینها مربوط میشن به هموطنان ما که به اثر حوادث طبیعی مثل سیلاب ها و غیره بیجا شدن. 40% باقی 200 هزار هموطنان ما به اثر ناامنی ها در ولایات مختلف از مکان اصلیشان بیجا شدن.
در مجموع به چه تعداد از خانواده ها در افغانستان بیجا شدن طی سالهای اخیر؟ تعداد بیجا شده ها در مجموع به چند خانواده یا به چند نفر میرسه؟
در سال 2018 800 هزار هموطنان خود را ما به قرار سروی که توسط تیم سروی وزارت مهاجرین و عودت کننده ها با همکاری اداره مبارزه با حوادث صورت گرفته 800 هزار هموطنان ما را تشکیل می ده که اینا متاسفانه تنها در سال 2018 از منازلشان بیجا شدند که 40 هزار هموطنان ما را، یعنی 50% هموطنان ما، 400 هزار ببخشید، البته 400 هزار هموطن ما را که به اثر ناامنی ها و جنگ های مختلفی که در ولایاتشان صورت گرفته اینا بیجا شدند و متباقی در ولایت های بادغیس و هرات و غور معمولا بیشترین بیجا شده را به اثر حوادث طبیعی ما در سه ولایت خدمت شما ارائه کردم بیجا شده داریم و در سال 2019 هم قبلا اشاره کردیم که 200 هزار، مجموعا ما بالاتر از 1,000,000 بیجا شده داریم.
انصاری صاحب، آیا خطر بیجا شدن یک تعداد خانواده های دیگر هم موجود است در افغانستان که احتمالا بیجا شوند؟
خب دو تا عوامل میکنه که وطنان ما را بیجا بسازد. در قدم اول ناامنی ها و جنگ هایی که در ولایاتشان صورت میگیره، البته از جانب مخالفین دولت. و موضوع دومی که میخوایم خدمتتون عرض بکنم این است که اگر در صورتی که در بعضی ولایات سیلاب ها و حوادث طبیعی اگر خدای ناکرده رخ میده، طبیعی است که وطنان ما در این قسمت متضرر میشن و ناگزیر هستند که از اماکن خود، از منازل مسکونی خود اینا نقل مکان بکنن و جای دیگری.
چی تعداد از افغانهای مهاجر از پاکستان، ایران از آغاز سال جاری میلادی به این طرف برگشتن به افغانستان یا عودت کردن؟
از آغاز سال 2019 تا الان 63 هزار هموطن خود را ما شاهد هستیم که اینا برگشت کردن، از جمله 50 هزار از کشور همجوار ما از ایران و 2 هزار از کشور پاکستان و متباقی از کشورهای ترکیه و کشورهای متبقی اروپایی.
آقای انصاری، در مجموع به چی تعداد از افراد یا خانواده های بیجا شده و عودت کننده در افغانستان به کمک های فوری نیاز دارند؟
دقیقا به هر مقداری که بتانند نیازمندی های از اینها را مرفوع بسازه ما به هیچ عنوان بسنده نمیدانیم. هموطنان ما که بیجا شده و حتی هموطنان ما که از کشورهای همجوار عودت میکنند به افغانستان، آنها جدن تحت حمایت قرار دارند و هنوز هم نیازمندی های از اونها بیشتر است. برگشت کننده ها هم روز به روز افزوده میشه و بیجا شده های داخلی هم.
سید عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی و سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
فشرده خبرها و دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق دیگر برای شما نشر می کنیم. اما اکنون در گزارش می شنوید که رئیس جمهور امریکا از روسیه خواسته تا نیروهای نظامیش را از ونزوئلا خارج کند و هشدار داده که برای رسیدن به این هدف همه گزینه ها در نظر است. ایالات متحده آمریکا و بیش از 50 کشور جهان از خوان گوایدو به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا حمایت می کنند، در حالی که روسیه از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا حمایت می کند و دو تیاره نظامی روسیه اخیراً حدود 100 نظامی کشور به ونزوئلا انتقال داده. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از روسیه خواست تا نیروهای نظامیش را از ونزوئلا خارج کند. دونالد ترامپ هشدار داده است که برای رسیدن به این هدف همه گزینه‌ها در نظر است. دونالد ترامپ 27 مارچ هنگام ملاقات با فابینا روزالس، خانم خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا در قصر سفید، گفت که روسیه باید از ونزوئلا خارج شود. خوان گوایدو در ماه جنوری سال جاری میلادی به استناد قانون اساسی ونزوئلا خودش را رئیس جمهور موقت این کشور اعلان کرد و انتخاب دوباره نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را تقلب خواند. خوان گوایدو توسط ایالات متحده آمریکا و بیش از 50 کشور جهان به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناخته شده است. دو تیاره نظامی روسیه که به تاریخ 23 مارچ در حومه شهر کاراکاس مرکز ونزوئلا فرود آمد، حدود 100 نظامی روسی را انتقال داده است. به عقیده حکومت ایالات متحده آمریکا، این افراد نظامی نیروهای خاص روسیه و متخصصان سایبر سیکوریتی یا امنیت اینترنتی را شامل می شوند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، نیز با فابینا روزالس، خانم خوان گوایدو، به نشانه تبارز حمایت این کشور ملاقات کرده است. مایک پنس به خبرنگاران گفته است که ایالات متحده آمریکا رسیدن تیارات نظامی روسیه را به ونزوئلا یک تحریک ناخوشایند تلقی می‌کند. به نوشته آژانس خبری رویترز، مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، همچنان گفته است: ما از روسیه می خواهیم تا هر گونه حمایتش را از رژیم نیکولاس مادورو را متوقف ساخته تا زمانی که دموکراسی دوباره تأمین شود با کشورهای نیم قاره و جهان در حمایت از خوان گوایدو بیستد. روسیه که میلیاردها دلار در ونزوئلا سرمایه گذاری کرده، به حیث یک متحد ثابت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور باقی مانده است.
در یک شهر غربی سرینیک اوکراین، بیش از 3/3 باشندگان آن عین نام خانوادگی را دارند، پولیخویچ. این موضوع میتونه بعضن در شناختن دقیق مردم در زندگی روزمره مشکلات را ایجاد کند، در حالی که انتخابات در اوکراین نزدیک است و شمار نگرانی دارند که موضوع نامهای خانوادگی مشابه، مخصوصا اگر نامها هم مشابه باشند، مشکل آفرین خواهد بود. مقامات ادارات انتخاباتی گفتند که وضعیت تحت کنترل است. زرغونه منگل جزئیات می‌دهد.
صدها باشنده یک شهر سرنیک اوکراین یک نام خانوادگی دارند و خود را چنین معرفی می کنند. شهر سرنیک در غرب اوکراین حدود 2700 باشنده دارد که 1919 آن پولیخویچ تخلص می کنند. این مرد جوان به نام وسیلی پولیخویچ می گوید:
همسرم نیاز نداشت نام خانوادگیش را تغییر بدهد، زیرا نامش اولا پولیخویچ بود و من واسلی پولیخویچ هستم. بس هیچ چیز تغییر نکرده است. افتخار داریم که پولیخویچ هستیم.
شمار زیاد اوکراینی ها در همین منطقه نام خانوادگی پولیخویچ دارند و این نام به سالهای 1600 برمی گردد، زمانی که این نام جایگاه اشرافی پیدا کرد. در حالی که انتخابات اوکراین نزدیک است، مقامات محلی می گویند موضوع نام های خانوادگی مشابه، مخصوصا در صورت نام های مشابه، برایشان مشکل نیست، زیرا در اوکراین سیستم منظم از ثبت آدرس ها و محل تولد ها موجود است و این موضوع در انتخابات نقش عمده را بازی خواهد کرد.
پولیخویچ نام خانوادگی صدها تن در یک شهر اوکراین است که ممکن در انتخابات مشکل آفرین شود. اکنون هم چند پیام شما. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته ویدیوی پخش شده در صفحات اجتماعی یک موضوع جدید نیست، این کار بارها صورت گرفته. نور محمد از هرات نوشته جزئیات گفتگوهای صلح باید با مردم افغانستان شریک شود. حکیم افغان از کندار نوشته طالبان باید بعد از این خود را از انحصار کشورهای بیگانه بیرون کنند و از کشتار مردم دست بکشند. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته امروز نخستین روز امتحان کنکور در لوگر است، شاگردان با آمادگی کابل در آن اشتراک می کنند. تشکر از پیام هایتان. نونی مساب به وقت کابل شد. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید در گفتگو با مقام های بریتانیایی روند صلح افغانستان را به بحث گرفته است. وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان از کمک های تازه ایالات متحده آمریکا به افغانستان استقبال کرده. ایالات متحده آمریکا اخیراً بیش از 61 میلیون دلار در این زمینه به افغانستان کمک کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید 4 هلیکوپتر نظامی که قرار است به زودی از سوی دهلی نو به کابل سپرده شود در میدان های جنگ علیه مخالفین مسلح دولت مؤثر خواهند بود. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نظامی اردوی قزاقستان در جریان یک پرواز آموزشی هر 13 سرنشینان کشته شدند. و محکمه عالی اسپانیا که در مورد جرایم سازمان یافته تحقیق می کند گفته که دهتنی که در ماه گذشته بدون اجازه به سفارت کره شمالی در مادرید داخل شده بودند اسپانیا را ترک کردند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها تا دقایق دیگر نشر میشن. پیش از آن گزارش جالب داریم در مورد این که تیم فوتبال مونتی‌نگرو به خاطر حادثه نیشخندزنی نجات پرستانه ممکن است جریمه شود و یا امکان دارد در بازی های رایابی به مسابقات جام فوتبال اروپای 2020 در ماه جون امسال در برابر تیم فوتبال کاساوو قسمان و یا به طور مکمل معروم شود. مقامات انجمن فوتبال انگلستان گفتند آنها شعارهای نجات پرستانه ای را علیه تعداد از بازیکنان سیاه‌پوستشان در جریان بازی با تیم مونتی‌نگرو شنیدند. مقیم نایب در این مورد جزئیات می‌دهد.
تیم فوتبال انگلستان در مسابقات راهیابی و بازی‌های فوتبال 2020 میلادی با وارد کردن 5 توپ با گل مونتی‌نگرو ضربه محکم به این تیم وارد کرد. It's Raheem Sterling, it's 5 for England, an inevitable goal. سپس گزارش‌ها آکی از آنند که طرفداران تیم مونتی‌نگرو شعارهای سر داده که به گفته مربی و بازیکنان تیم انگلستان نجات پرستانه بودند. گارت سودگیت منیجر تیم انگلستان و رحیم سترلینگ، کالوم هودسن و دیگر بازیکنان این تیم گفتند آنها شعارهای نجات پرستانه را علیه تعدادی از بازیکنان سیاه‌پوستشان در جریان این بازی شنیدند. در این مسابقه تیم انگلستان 5 در برابر 1 بر تیم مونتی‌نگرو برنده شد. هرچند لوبیسا تومباکویچ مربی تیم مونتی‌نگرو و دیگر مقام های این تیم پس از مسابقه از نشخند زنی های نجات پرستانه اعضای تیمشان ابراز بیخبری کردند، اما انجمن فوتبال این کشور امروز چهارشنبه گفت هیئت مدیره فوتبال اروپا یا یوفا اقدامات دیسپلینی را آغاز کرده است. انجمن فوتبال مونتی‌نگرو در اعلامیه گفته است اداره فوتبال اروپا در میان سایر مسائل در جریان پروسه دیسپلینی روی جزئیات در ارتباط به رفتار نجات پرستانه تعداد کوچکی از اعضای تیم مونتنگرو تحقیق خواهد کرد که به هیئت مسابقه توسط نمایندگان انجمن فوتبال انگلستان ارائه شده است. نیکولا یانویچ وزیر ورزش و جوانان مونتنگرو دیروز گفت شمار زیادی از مردم کشورش بازی مونتنگرو و انگلستان را به تمامی علاقه‌مندی دنبال کردند و حالا تلاش‌ها برای بزرگ نشان دادن قضیه به وجود آمده جریان دارد. او گفت اگر گروهی از افراد حرف‌های نادرست به زبان آوردند وی آن را محکوم می‌کند.
اگر کدام گروهی از مردم